دوز از این واکسن تو کشور ژاپن به دلیل وجود این آلودگی به حالت تعلیق دارند. رخ داده این رسوایی بزرگ، شرکت آمریکایی مدرنا رو هم مجبور به اعتراف به موضوع مشاهده این مواد خارجی معلق تو شیشه های واکسن کرونای تولیدی خودش کرد.
اهمیت موضوع وقتی بیشتر مشخص میشه که بنا به اعلام مقام‌های وزارت بهداشت ژاپن، شرکت دارویی که توزیع کننده واکسن‌های مدرنا تو این کشور حدود 10 روز پیش مشاهده این مواد خارجی تو شیشه‌های حاوی این نوع واکسن رو به مقامات دولت ژاپن گزارش داده بود، اما این مقامات طی چند روز گذشته مانع افشای این رسوایی بزرگ شده بودند، موضوعی که موج خشم و انتقاد گسترده رسانه‌ها و مردم ژاپن رو برانگیخته و اونا خواستار ادای توضیحات فوری مقامات ژاپنی در این خصوص شدند. شرکت آمریکایی مدرنا تو یه بهونه‌گیری آشکار دلیل این آلودگی رو وجود مشکلی تو یکی از خطوط تولید این واکسن اعلام کرده. این شرکت آمریکایی زیر فشارهای مقامات بهداشتی کشورهای مختلف جهان مجبور شده علاوه بر خط تولید این مجموعه تولیدی، دو تا مجموعه دیگه که دقیقاً قبل و بعد از این مجموعه تو همون خط تولید هستن رو هم تعلیق کنه. ژاپنی‌ها درگیر موج جدید شیوع کرونا از گونه بسیار مسری‌تر از نوع دلتای این ویروس هستند و تو این ماه تعداد مبتلایان جدید شناسایی شده ظرف یک روز تو این کشور برای نخستین بار از 25,000 مورد فراتر رفته.
بدون شک رخداد چنین رسوایی‌هایی تو خط تولید واکسن‌های آمریکایی سند و مصداق بارزیه بر اهمیت موضوع عدم اعتماد به آمریکایی‌ها که رهبر معظم انقلاب همواره بر لزوم دقت مسئولین زیرفت تو به کارگیری و اعمال دقت و همینطور ایجاد تسریع روزافزون در واردات واکسن از مبادی مطمئن و مورد اطمینان تأکید داشته و دارد. چرا که آمریکایی‌ها بارها و تو نقاط مختلف جهان از جمله تو کشورهایی مثل کوبا و کره و ویتنام نشون دادن که با زیر پا گذاشتن اصول اولیه حقوق بشر ابایی از انجام آزمایش‌های بیولوژیک علیه مردم کشورهای مختلف ندارن.
اینا اگر واکسن بلدن درست کنن، اگر کارخونه فایزرشون میتونه واکسن درست کنه، چرا به ما میکن بدن؟ خودشون مصرف کنن، اینقدر مرده و کشته که زیاد نداشته باشن. گاهی اوقات هست اینا میخوان واکسن رو روی ملتوی دیگه امتحان کنن ببینن اثر میکنه یا نمیکنه.
این نکته مهم پایانی هم آویزه ی گوشمون باشه که بیماری کرونا صرفا با واکسن زدن قابل کنترل نیست و لزوم رعایت نظامنامه‌های بهداشتی از جمله استفاده از ماسک، رعایت فاصله اجتماعی و پرهیز از رفت و آمدها و مسافرت‌های غیر ضرور نقش مهمی تو مهار این بیماری مهلک داره.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
نه هر که چهره برافروخت دلبری داند،
نه هر که چهره برافروخت دلبری داند،
نه هر که آینه سازد،
نه هر که آینه سازد سکندری داند، نه هر که طرف کلاه کج نهاد و تند نشست، کلاهداری و آیین سروری داند، هزار نکته باریک‌تر ز مو جاست، نه هر که سر بتراشد قلندری داند. نکته باریک ترسمو
به نام یگانه هستی بخش و سلام، من بهناز بستاندوست به اتفاق همکارانم در گروه دانش و اندیشه رادیو نمایش به مدت 30 دقیقه در خدمت شما عزیزان هستیم با موضوع فرصت طلبی در اجتماع. با ما همراه باشید. تا حالا براتون پیش اومده تو خیابون عجله داشته باشین و تاکسی برای شما نگه داشته باشه، اما در لحظه سوار شدن یک مرتبه همشهری که به قول خودش خیلی زبل و زرنگه، بی خیال نسبت به آداب اجتماعی و بی خیال نسبت به حق و حقوق شهروندی سوار تاکسی بشه. در این شرایط شما سکوت میکنین یا نسبت به رفتار زشت و زننده ایشون واکنش نشون میدین؟ یا شاید هم خدای نکرده خودتون در فرصتی مشابه تاکسی یه همشهری دیگر رو سوار شدین. به نظر شما این رفتار زشت اجتماعی فرصت طلبی محسوب نمیشه؟ و آیا کسی که حق همشهری خودش رو نادیده گرفته در خیال خودش حس زرنگی و زبلی بهش دست نداده؟ نظر شما چی؟ اگه شما شنونده عزیز هم اکنون صدای ما رو میشنوید و صحبت و نظری در ارتباط با موضوع برنامه دارین، حتما از طریق شماره 3075 به ما پیامک بدین و یا با مراجعه به سایت رادیو نمایش و صفحه نکته باری ترجمه ما رو از نظرات خودتون مطلع کنید. در خدمت جناب آقای دکتر مجید امرایی هستیم. خیلی خوش اومدین آقای دکتر. سلام.
سلام خانم بستان دوست، خدمت شما همکاران عزیزتون و شنوندگان خوب رادیو هم سلام عرض میکنم. در خدمت شما هستم.
دراماتراپی در ادبیات فارسی.
مردی برای اعتراف نزد کشیش رفت. پدر مقدس مرا ببخش، در زمان جنگ جهانی دوم من یک یهودی را پناه داده ام. پدر مقدس گفت غم تو از چیست؟ مسلماً تو گناه نکرده ای پسرم. مرد گفت اما من از او خواستم برای ماندن در انباری من هفته ای 20 چوب به من پرداخت کند. پدر مقدس گفت خب البته این یکی زیاد خوب نبود، اما بالاخره تو جان آن مرد را نجات داده ای، بنابراین بخشیده می شوی. مرد گفت آه پدر، این خیلی عالی است، خیالم راحت شد. حالا می توانم یک سؤال دیگر هم بپرسم؟ پدر مقدس گفت آری، چه می خواهی بپرسی پسرم؟ مرد گفت به نظر شما باید اکنون به او بگویم که جنگ تمام شده؟
بهش میگم،
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 بهش میگم.
منطقی درست طبق اصول و قواعد فلاشر زدم، ماشینو گذاشتم روی دنده عقب، تا خواستم کم کم و با احتیاط برم توی پارک، یکی با سر رفت توی جای پارکم، دستمو گذاشتم روی بوق، اما با خیال راحت شروع کرد به صاف و صوف کردن ماشینش. یه پسر جوان بود که انگار هنوز مهر گواهینامش خشک نشده. من ماشینم یکم بزرگه و باید حتما پارک دوبل می‌کردم، اما اون یه 206 داره و راحت پارک کرد. پیاده میشم و میگم عزیز من، نمیبینی دارم پارک میکنم؟ میگه نه. شیشه ماشینشو میده بالا و من شروع میکنم به تق تق در زدن. میگم بده شیشه تو پایین. بلند میگه نمیخوام، مزاحم نشین، وگرنه زنگ میزنم 110. میگم خجالت نمیکشی؟ میگه چی کار کردم؟ میگه مرد حسابی، داشتم پارک میکردم. میگه پس چرا پارک نکردی؟ میگم بده این شیشه رو پایین تا حالیت کنم، مثل اینکه تو حالیت نیست. میگه به خدا زنگ میزنم 110. میگم زنگ بزن پسره احمق. میگه مزاحم نشو آقا. میگم من داشتم پارک دوبل میکردم، حق تقدم با منه. میگه پارک دوب 1 دقیقه نه 5 دقیقه. میگه من باید اینا رو چک کنم کسی پشتم نباشه که دنده عقب بیام. میگه شما صلاحیت رانندگی نداری اصلا آقا. میگم شیشه رو بده پایین تا صلاحیت رو نشونه بدم. بده پایین، بده پایین. میگه یه کاری میکنی ازت شکایت کنم. و میگم شکایت رو وقتی بکن که با پاره آجر شیشه تو پایین میارم. میگه دارم ازت فیلم میگیرم. میگم تو بیجا میکنی. میگه بابت همین فوشو میبرم دادگاه. میگم بیا پایین تا حال تو جا بیارم، لااقل تو دادگاه دستت پر باشه. میگه همینم کافیه. میگم نه، واسه دور ماشین ده خط خوب بکشم که نصف قیمتش بپره، اون وقت میفهمی دنیا دست کیه. میگه من غیر از 110 باید به دیوونه خونم مثل این که زنگ بزنم آقا. میگم تو بشین همونجا، جات خوبه. این کلیدو میبینی؟ دور تا دور ماشین خوشگلتو الان صفا میدم. میگه یه خط بندازی مجبورت میکنم برای ماشین صفر بخری. میگم منم مجبورت میکنم بگی غلط کردم. میگه من زنگ زدم 110 الان میرسن. میگم تو که حرف ما رو نمیفهمی، بلکه حرف قانون رو بفهمی. میگه اومد، پلیس اومد، خدا رو شکر. میگم جناب سروان من داشتم پارک دوبل میکردم، با سر اومد رفت توی پارک، حق تقدمم رعایت نکرد. میگه جناب سروان بیاین بیاین این فیلمو ببینین، تهدید کرده با پاره آجر منو میزنه، میخواد رو ماشینم خط بندازه، منو تهدید کرده، من میخواستم از پارک بیام بیرون نمیذاشت. میگم جناب سروان دروغ میگه. پلیس میپرسه پس این فیلم ها چیه آقا جان؟ میگم عصبانی بودم. میگه جناب سروان ایشون خیلی خطرناکن. خلاصه پلیس میونداری میکنه و به هم میگه سوار شم و برم. پشت فرمون دست و پاهم داره میلرزه و میرم و این داستان ادامه داره.
آقای دکتر، نمایش امروز رو شنیدیم. فکر میکنم از اون موردهایی بود که خیلی میشه راجبش برنامه ساخت، راجبش صحبت کرد. مسئله ای که برمیگرده به موزلاتی که ما در فرهنگ رانندگی داریم در جامعهمون. هر کدوم از ما تک تک ممکنه مسائلی رو داشته باشیم یا تجربه کرده باشیم، دیده باشیم. اولش در واقع اتفاقی که افتاد، حق با راوی ما بود. فکر میکنم اینجوری باشه دیگه، حتی قانونیش هم اینجوریه که داشت پارک میکرد ولی اون سری اومد توی پارک، یعنی فکر کنم قانونی هم اون 206 مقصره. ولی بعدش دیگه اون عصبانیت رو نتونست کنترل کنه، اون صحبتهایی که کرد و پاره آجر و این حرفا، یعنی واقعا به یک دراماتراپی حسابی نیاز داشتن جفتشون. در خدمتتون هستیم، بفهمید. بله،
همطور که شما هم اشاره کردید، به نظر میرسه مسئله بین این دو نفر عدم توجه یا عدم آگاهی نسبت به حقوق فردی و حقوق دیگری بود. چون طوری که تو داستان روایت شد، فرد دیگری اومده میخواد پارک بکنه و دیده میشه که داره عمل یا حرکت پارک شدن رو انجام میده، دیگری میاد خیلی یه جوری به قول امروزی ها زرنگبازی در میاره و پیش از اون میره اونجا پارک میکنه. یه جور فرصت طلبی اجتماعیه، یعنی اگر در قصه جلسات قبلترمون داشتیم فرصت طلبی در دل و کانون خانواده بود، اینجا در کانون اجتماعه. بله. و از ضرر و زیانش در کانون اجتماع به سرعت تکثیر میشه، یعنی چون به هر حال افراد دیگری هستن اونجا، میشه یک موقعیت نمایشی، یک لوکیشنی که داره این اتفاق در اون میفته و دیگران مشاهدگرانی هستن که این فرایند رو میبینن.
بله.
چه کوچک چه بزرگ، افرادی اونجا هستن که دارن این اتفاق رو میبینن و صحنه به نفع هر کسی تمام بشه، دیگران شاید کپی برداری کنن از روی این رفتاری که به باور من توی این موقع دیگه رفتار ناشایست بود.
بسیار. بله.
اما همه آسیب به فردی که داشت قانون رو نقض میکرد و حقوق دیگری رو نمیشناخت ختم نمیشه. مرد دوم هم
خیلی به سادگی و خیلی ساده تابع رفتار پرخاشگرانه طرف مقابل شد.
بله.
به نظر میرسه که برعکس اون چیزی که ما میخوایم اتفاق افتاد. در دراماتراپی میگن اگر فردی عصبانی به سمت شما آمد، وظیفه شما به شدت و خیلی سنگین‌تره برای کنترل کردن او، چون اون عصبانی داره به سمت تو میاد. حالا با هر درجه عصبانیت شما در پاسخ به ایشون و یه جورایی عدم دریافت پاسخ از شما برای اون موقعیت عصبانی بودنش، باعث میشه که ایشون دوچندان عصبانی بشه.
بله.
به نظر میرسید که مرد دو تابع رفتارهای پرخاشگرانه مرد یکی که ماشینش رو آورد در اومد پارک کرده بود قرار گرفت، تا جایی که حتی گفت آجر میارم و خط میندازم رو ماشین تو. دقیقا داشت این رفتار خودش رو بروز میداد.
بله بله، چه بسه بدتر دیگه.
دقیقا دقیقا، چون سعی میکنه آسیب رو با آسیب پاسخ بده، نه هدایت کردن این مسیر به یک رفتار مطلوب. به نظر می رسید حتی اگر اینجا پارک نکنه، به طرف این رو بگه، جوری که اون قوه یا بخش وجدان طرف رو کمی تحریک بکنه، به نظر می رسید تأثیرش خیلی بیشتر از این بود که در نهایت باز عصبانی حتی با اومدن پلیس هم اونجا رو ترک بکنه.
بله بله.
عدم توجه به حقوق فردی، عدم توجه به حقوق جمعی، آسیب‌هایی که فرصت طلبی در اجتماع رو دوچندان می‌کنه. من یه مثال برای شما بزنم. یک روز توی ماه رمضون من از پل سید خندان داشتم رد می‌شدم. ترافیک سخت، یعنی همه ماشینا چسبیده به هم دیگه. من جوری پشت یک ماشین بودم که می‌خواستم از پشت این ماشین خارج بشم بیام این ور، ماشین من کشیده شد به ماشین جلویی. خب من مقصر بودم، باید می ایستادم، عجله کردم دیگه، باید می ایستادم که ماشینا برن جلوتر منم بتونم جابجا بشم. راننده ماشین عصبانی اومد پایین و من میدونستم که من اشتباه کردم. عصبانی اومد و گفت آقا چه کار میکنی؟ خوردی ماشینم؟ گفتم آقا عذرخواهی میکنم، حق با شماست، من الان می ایستم این بغل، اگه اتفاقی افتاده که به هر حال باید خسارتش رو بدم. اینو دیدم باز عصبانی تر شد، گفت نه کجا ممکن الان فرار کنی؟ گفتم آقا نگران نباشین دیگه، اینم کارت من، تو این شلوغی من کجا میرم؟ رفتم جلوتر ایستادم، ایشون هم اومد ایستاد، رفتیم جلو، گفتم خیلی خوب نگاه بکنین، هیچی نشده بود واقعا، فقط کشیده بود بهش. بعد گفت به ماشینم ببین چی شده، ببین سپرش چی شده. دست کشیدم یه تیکه خاکی، یکم خاکی که خورده بود به سپر ماشینش، پاک شد.
بله.
پاک شد. گفتم با این حال اگر اتفاقی افتاده من در خدمت هم خسارت به شما میدم. پذیرش اشتباه در موقعیتی که خودت میدونی تو اشتباه کردی.
بله.
این آقا چون نمیپذیرفت طرف مقابل رو دوچندان عصبانی کرده بود. یعنی غیر مستقیم داره میگه که من آدم چیز فهمی نیستم.
بله.
آدمی نیستم که حقوق دیگران رو رعایت بکنم. بله. به زبون نمیاره، کما این که در مرحله بعد گوشیشو در میاره داره فیلم میگیره، یعنی اصلا نشون میده این آدم درگیره، دنبال بحرانه و فیلم گرفتن رو به عنوان یک ابزاری که حقوق دیگران رو پایمال بکنه داره ازش استفاده میکنه. اگه من جای ایشون بودم تو همون دوربینی که داره میگیره فیلم میگیره، تو همون دوربینش میگفتم بهش، میگفت همون حرفایی که میخوام بزنم و میگفتم خودش ضبط کرده، اب نداره. حالا میگه آقا فیلمشو نگاه کنید. آقا فیلمشو نگاه بکنید. من پیاده شدم از ایشون، به ایشون گفتم آقا من داشتم پارک میکردم، شما اومدی جای من پارک کردی.
بله.
مضاف بر این یک مسئله بزرگ در کلان شهر تهران پارکینگ ها خانم استان دوست.
بله 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 بله.
من فکر میکنم توی برنامه دیگه یه اشاره به این کردم، به عنوان مثال آوردم میدان امام حسین به عنوان میدانی که مدام محل رجوعه.
بله.
یا میدان ولیعصر مرکز خرید، مراکز خرید بزرگ اونجا هستن، شما یه پارکینگ نمیبینی.
نه.
وقتی پارکینگ نیست مردم تو خیابون دارن پارک میکنن، یعنی شاید به جرئت میتونم بگم بالای 80-90% جریمه هایی که دارن از مردم میگیرن به جهت اینه که پارکینگ نیست، یعنی این جریمه درستی نیست، قانونی نیست.
بله بله.
این نکته ایه که این دو شهروند ما هم فکر میکنم باید با کمی صبوری کردن رعایت حقوق دیگران.
بله.
شاید این راننده‌ای که اومده الان حقوق دیگران را ضایع کرده، بزرگ شده همون بچه‌ایه که تو خونه تعدیق همه خانواده رو می‌خورد که تو یکی از داستانامون قصه‌هامون توی جلسات قبل داشتیم.
بله بله.
اونجا حقوق خانواده رو ضایع کرده، الان حقوق اجتماع رو داره ضایع می‌کنه و اگر مدیر بشه حقوق کل مجموعه‌اش رو ضایع میکنه و هرچی همینجوری پله پله بالاتر بره میبینی حقوق یک جماعت، حقوق یک شهر رو ضایع میکنه.
بله. گذشت از حالا قضیه فرصت طلبی که راننده 26 انجام داد، این که چقدر مهمه در لحظات بحرانی ما بتونیم مدیریت داشته باشیم رو هیجاناتمون.
اصلا مهمترین نکته مدیریت هیجان در همون لحظه است.
بله.
اشاره کردم، گفتم که در یک موقعیت بحرانی فردی که نسبت به دیگران آرامش بیشتری داره وظیفه سنگینتری به عهده داره.
بله.
چون موقعیت اورژانسیه، باید اون موقعیت بحرانی رو کنترل بکنه، مدیریت بکنه. اونجا جای گفتگوی منطقی نیست، جای این که بشینی خیلی خب بیا من 4 نکته منطقی به شما بگم. اون عصبانی طرف مقابل، اول باید خشمش فروکش بکنه، بعد بشینی باهاش صحبت بکنی.
صحبت منطقی کرد. بله. توی این لحظه های عصبانیت اتفاقی که میفته اینه که هر کدوم از ما فکر میکنیم اگر من الان جواب ندم، اگه رخ تو رخش وای نستم، اگه مقابله نکنم، کم آوردم به قول معروف.
بله.
ولی یکم که آدم پخته تر میشه میبینه نه تنها کم نیاوردم، بلکه منم که بردم.
دقیقاً. این آقا حتی اگر پیاده میشد با مرد دوم درگیری فیزیکی هم پیدا میکردن، به باور من مرد دوم باخته بود.
بله.
افراد فرصت طلب دروغگوان، از همون کلام اول مرد یکی که اومده به جای دیگری پارک کرده بود دروغ رو شروع کرد. افراد فرصت طلب فقط خودشون رو میبینن، افراد فرصت طلب توجیهگرن. شروع کرد که توجیه کردن که شما 5 دقیقه است، در صورتی که واقعا حداقل تو داستان ما زمان 5 دقیقه ندیدیم. ایشون بله. اومده پارک بکنه، اون دیگری زرنگبازی کرده در واقع. بله. اومده جای اون یکی پارک
حالا
بکنه.
گیریم که چند دقیقه هم صبر کرده، بعدم ماشین بزرگ بود بعد.
بله. بله. جنبه های اخلاقی رو افراد فرصت طلب بهش توجه نمی کنن، به سادگی اخلاق رو زیر پا میذارن. یعنی رفتار طرف مقابله که به ما میگه الان با چه کسی روبرو هستیم، فردی که اصلا قابل گفتگو و طرح مسئله هست یا نه. ایشون در رفتار غیر کلامیش نشون داده داره حق دیگران رو ضایع میکنه، اومده جای دیگری پارک کرده. در رفتار کلامیش هم تا ایشون اومد باهاش صحبت کرد شروع کرد به حتی شیشهش کشیده بالا حتی حاضر نیست کلامش رو بشنوه. تو همون جمله اول میگه الان زنگ میزنم به 110، یعنی در واقع قانون رو داره به عنوان ابزاری که رفتار غیر قانونی ایشون رو توجیه میکنه ازش بهره میگیره.
بله.
که زنگ میزنم 110 بیاد و حق و حقوق تو رو کف دستت بذاره. طرف مقابل اگر عصبانی نمیشد، تابع رفتار پرخاشگرانه ایشون نمیشد، تو همین فیلمی که داره میگیره ایشون میگفت خیلی خوب الان تماس بگیرین بیاد صحبت بکنیم. اگر من بودم که خیلی به سادگی از همون قضیه میگذشتم، چون این آدم با رفتارش نشون داده که آدم اخلاقی نیست.
بله.
شما با آدم غیر اخلاقی نمیتونی تو خیابون اخلاق آموزش بدی.
بله.
ضررش به شماست.
بله، من میخواستم همین رو بپرسم. فهم اگر من ببینم این اتفاق میفته و یک بار بگم بهش و هم دوتا دیالوگ اول رو بشنوم، خود منم فکر میکنم سوار ماشینم میشدم میرفتم. ولی
بله.
آیا این رفتار من کار درستری بود یا وایسادن و مطالبه کردن حقم، که الان فکر میکنم شما فرمودین که با بعضی‌ها رو که دیگه نمیشه درست کرد.
دقیقا.
بعد دیگه باید آدم یک روحیه فولادی هم داشته باشه که تحت تأثیر اون کم فهمی اون آدم قرار نگیره، بهتر از همون اول بری یه جای دیگه، با اینکه میدونم که چقدر سخت جای پارگیر میاد.
اصلا خودش با نشانه‌های مختلف پله پله نشون داد که آدمه غیر اخلاقیه. خانم بستان دوست.
بله.
اگر نه رفتار دیگه‌ای می داشت میگفتیم خیلی خوب حالا مونده، اصلا حواسش نبوده، اشتباه کرده، حتی حاضر نبود حرف طرف مقابل رو بشنوه.
نه.
یعنی افراد فرصت طلب خودشون رو حق به جانب میدونن.
بله.
به سادگی پا روی حق و حقوق دیگران میذارن.
بله. در چنین موارد آقای دکتر اگه زنگ میزد، واقعا خود این زنگ میزد پلیس بیاد، اینا مثلا ماشینشو پارک کرده رفته، اصلا اتفاق خاصی هم نمیافتاد.
نه به نظر من،
به نظرم
نه،
فقط وقت نمیافتاد. تلف کردن بود.
دقیقاً.
پس
دقیقاً.
اگر این آدم یه همچین اتفاقی اگر هر کدوم از ما افتاد و مجبور شدیم که راهو بگیریم بریم دنبال جای پارک دیگه بگردیم، برنده تریم تا اینکه وایسیم و دعوا کنیم یهو یقه به یقه بشیم یا اتفاقای بدی بیفته.
این یک جور نسخه‌ای برای این نباشه که افراد حقشون رو مطالبه نکنن.
داریم
میگیم، دقیقاً داریم میگیم در مواجهه با فردی که اصول اخلاقی رو به سادگی زیر پا میذاره، شما نمیتونی اخلاق رو بهشون آموزش
بله،
بدی.
بله بله. نه این اصلا صحبت این نیست که ما از حقمون رو مطالبه نکنیم در هر موقعیتی، ولی یک جاهایی واقعا میگن نرود میخواهنی در سنگ. یعنی در مورد بعضی فقط این که اعصاب و روان آدم به هم میریزه.
چون ایشون نشون داد دیگه، در کلامش بله. نشون داد، در رفتارش نشون داد. بله. فیلم گرفتنش.
بله.
چه خبره جایی این پارک کرده؟ این داره سند درست میکنه. بله. معلومه این کارشه.
بله.
یعنی این فرد، این رفتار، رفتار تکرار شونده است.
بله. یعنی یه کاری کرد که اون طرف که حقم داشت بازنده شد در واقع، حتی به پلیس هم نمیتونست چیزی بگه. نکته دیگه ای راجع به این
نه، سپاسگزارم. امیدوارم یاد بگیریم به حق و حقوق خودمون و به حق و حقوق دیگران احترام بذاریم.
بله.
حتی اگر در شهر پارکینگ کم داریم.
بله. واقعا این جمله بزرگان همیشه باید آویزه گوشمون باشه. اون چیزی که برای خودمون میپسندیم برای دیگران بپسندیم. اگر تو الان لنگ جا بودی، حالا جا رو پیدا کردی که ماشینتو پارک کنی، اون بنده خدا چه بسا مثلا یک بیماری رو داشته باید بره مثلا بیمارستان سر بزنی یا کسی رو جابجا کنه، تو موقعیت بدتری قرار گرفته. خیلی ممنونم آقای دکتر.
سپاسگزار از شما.
اگه شما شنونده عزیز هم اکنون صدای ما رو میشنوین و صحبت و نظری در ارتباط با موضوع برنامه دارین، حتما از طریق شماره 3075 به ما پیامک بدین و یا با مراجعه به سایت رادیو نمایش و صفحه نکته باری ترجمه ما رو از نظرات خودتون مطلع کنید. درباره دراماتراپی
در نمایش درمانی تکنیکی هست به نام بازی بی کلام. کلام اصولاً ابزاری برای انتقال مفاهیمه، اما در بسیاری موارد همین کلام اگر با حرکات و اعمال سر و صورت و دست و بدن همراه نباشه، مفاهیم رو نمیتونیم به درستی به مخاطب منتقل کنیم. اما در عمل و حرکات و میمیک سر و صورت عنصر مهم دیگری هم نهفته است که در صورت پرورش یافتن میتونه در مواردی جایگزین کلام بشه. تصورش رو بکنید، یک فرد معلول کرولال چگونه میتونه با اطرافیان ارتباط برقرار بکنه؟ مثلا برای درخواست یک لیوان چای چه حرکات و اعمالی انجام میده و برای انجام این حرکات و اعمال از کدام بخشای ذهنی و جسمی خودش بهره میبره و قوه تفکری و تعقلی چقدر به اون کمک میکنه و در کنار هم قرار گرفتن این عناصر بیرونی و درونی چقدر به بروز خلاقیت و پویایی ذهنیش کمک میکنه. همین مثال کوتاه کافیه تا برای شما روشن بشه که بدونید بازی بی کلام در نمایش درمانی برای مراجعانی که دچار تنبلی ذهنی و حرکتی هستند چقدر میتونه سودمند باشه.
همکاران ما در این برنامه: نویسنده بخش نمایشی سمیه خطیب‌زاده، کارشناس
دکتر مجید امرایی، کارشناس مشاور دکتر ناهید سادات شریفی، بازیگر محمد آقا محمدی، صدا بردار رامین آریاشکوه، گوینده مجری بهناز بستاندوست، سردبیر و تهیه کننده ژاله محمد علی. دقایق